الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: العقل مركب العلم، العلم مصباح العقل. علم مصباح عقله، یعنی عقل اگه بخواد حرکت بکنه باید جلوش روشن باشه. چی روشن میکنه؟ علم. علم جلوی عقل رو روشن میکنه، عقل میتونه حرکت بکنه. و عقل هم مرکب علمه، یعنی علم به وسیله عقل جلو میره. اما اگر که علم هایی که انسان داره همراه با عقل نباشه سر جاش میمونه. اگه شما 5 تا گزاره بلد باشی، این 5 تا گزاره سر جاش میمونه 5 تاست. اما اگر سوار بر عقل بشه این 5 تا میشه 10 تا، 5 تا میشه 50 تا، 5 تا میشه 500 تا. برابری این همیشه انسان باید تلاش بکنه که عقلش رو به کار بیاندازه و عقلش زائد بر علمش باشه، همچنانی که علمش زائد بر منطقش باشه دیگه. امام فرمود که، علیه السلام فرمود که من دوست دارم که، یا کراهت دارم که یک کسی منطقش زائد بر علمش باشه و یا علمش زائد بر عقلش باشه. یعنی بیش از این که علم داشته باشه حرف میزنه، درباره اون چیزایی که علم نداره صحبت میکنه. بحث ما تتمه ای از فصل ثالث مونده بود. دیروز، جلسه دیروز ضبط نشده بود، مثل اینکه این باتریش تمام شده بود. امروز یه خلاصه 10 دقیقه یه روبی من ضبط کردم. آره، فصل سامن. آها، خب حالا این رو سعی میکنیم سریع‌تر بخونیم که چیزی ازش نمونه. تا علت معلوم است، این پایان علت معلوم. آره، خب عبارت دیروز رو هم عرض میکنم، بعد وارد فصل رابع میشیم. پس جلسه قبل نه دیگه نرسیدیم بهش دیگه، اصلا ادامه کنیم، اول داریم میخونیم دیگه. الفصل الثالث، پس این جلسه عبارت فصل ثالث رو میخونیم و سپس فصل رابع رو انشاءالله. فی معنی الذاتی و العرضی، المعانی المعتبره، المعانی المعتبره فی الماهیات، معانی که معتبر در ماهیات هستن. المأخوذتو، مأخوذتو صفت است برای معانی، که این معانی که در قوام یک ماهیت معتبر هستن، این معانی رو در تعریف ذاتی که بهش میگیم حد اخذش میکنن و موقعی که بخوان یه تعریف به ذاتیات بیارن اونا رو توی تعریف میارن. المأخوذتو فی حدود الماهیات و هی التي ترتفع الماهیت بارتفاعها، همون معانی هستن که ماهیات به ارتفاع اونها مرتفع میشه، چون ذاتیش هستن، مقومش هستن، وقتی که نباشد ماهیت نیست. تو سما از ذاتیات، بهش میگن ذاتیات. و ماورا از ذالک عرضیاتون، ماورایش رو بهش میگن عرضیات. و البته محمولتون، محمول هم هستن، اینجور نیست که چون عرضی هستن دیگه محمول نباشن. فین توقف انتزاعها، اگر توقف داشته باشد، انتزاع این عرضیات و حمل این عرضیات عنن زمامن سمیت محمولاتن به ضمیمه، بهشون میگیم محمولات به ضمیمه چون احتیاج به ضمیمه دارد. کانتزاع الحار و حمل الحاره علی الجسم من انزمام الحرارت الیه، به خاطر انزمام حرارت به اون. و الا یعنی و ان لم یکن احتیاج داشته باشن به ضمیمه، و اگر احتیاج به ضمیمه نداشته باشن ازشون تعبیر میکنن به خارج محمول. خارج یعنی خارج ذات هست، ولیکن بدون ضمیمه محمول میشه بر ذات، احتیاج به ضمیمه ندارد حملش، به خلاف محمولات به ضمیمه که اگرچه خارج از ذات هستند ولی محمول نیستند مگر اینکه یه ضمیمه ای ضمیمه بشود. پس عرضیات بر دو دسته هستند، یا خارج محمولن یا خارجن و محمول هم نیستند مگر ضمیمه ای به آنها ضمیمه شود. یکیشو بهش میگیم محمول به ضمیمه و یکیش هم بهش میگیم خارج محمول یا محمول من ضمیمه. کلمه صمیم هم یعنی خالص، دوست صمیم یعنی دوست خالص، من صمیمه یعنی از خالص خود همون موضوع شما میتونید این محمول رو برداشت بکنید و بر او بار بکنید بدون اینکه چیزی به او قاطی بکنید، مخلوطش بکنید به چیزی. نه واژه هایی که معادل با این بحث به کار برن جعل بسیط و جعل تألیفی و اینها به کار برن دیگه، تألیفی و بسیط. یعنی اگر بخواد محمول به ضمیمه باشه اینجا یه جعل ترکیبی داره دیگه، تألیفی داره دیگه، خودشه یه ضمیمه هم باید بهش اضافه بشه تا یه محمولی برش بار بشه. اما اگر نه من ضمیمه باشه ایجاد خود ذات کفایت میکنه برای حمل این عرضی بر اون، یکی بهش میگیم محمول من ضمیمه. نه عرضی ذاتی محمول من صمیمه هست، ولی محمول من صمیمه عرضی ذاتی نیست. ذاتی تعریفش غیر از اونه دیگه، اگرچه هر عرضی ذاتی حتما خارج محموله، اگر که در عرضی ذاتی واسطه نداشته باشد، واسطه در عروض نداشته باشد. بله چرا دیگه، ولی دیروز بود دیگه گفتیم گاهی از موقع نسبت سنجی میخواد گاهی نسبت سنجی هم نمیخواد، هر دوتاشو بهش میگن من صمیمه. چرا؟ چون نسبت سنجی دیگه ضمیمه این نیست، بلکه به ملاحظات عقلانی هم اصلا تغییر پیدا میکنن. یعنی شما به یه چیزی که میگی فوق با تغییر نسبت بهش میگی تحت، می هیچی بهش ضمیمه نشده دیگه. اضافه آره دیگه، اگر یک کسی گفت من ضمیمه دیگه، پس اگر یک کسی گفت وجود داره میشه من ضمیمه، اما اگر یک کسی گفت نه نسبت سنجی هست صرفا، همون جوری که الان معروف اینجوری هست یا بعضی ها تصریح کردن مثل مرحوم آیت الله مصباح که این با نسبت سنجی انتظام میشه، وقت دیگه بهش میگه محمول من ضمیمه دیگه. پس من ضمیمه ممکن نسبت سنجی بخواد ولی ضمیمه ای دیگه نداره دیگه، از این جهت با تغییر نسبت سنجی هم محمول ها هم تغییر پیدا میکنن. کل عالی و سافل و ذاتی یمیز من غیر ذاتی به وجوه من خواص ذاتی منها ان الذاتیات بینتون لا تحتاج فی ثبوت حال ذاتی الا وسطن بین. وقتی که گفتیم مقام مقام اثبات میشه دیگه، مقام علم میشه دیگه، یعنی شما اگر بخوای علم بهش پیدا بکنی حد وسط نمیخواد، همین که ذات رو تصور تفصیلی داشته باشی میتونی همه ذاتیات رو برش بار بکنی. اما در عرضیات اینجور نیست که الزاما اگر نسبت به ذات تصور تفصیلی داشته باشی هر عرضی رو بشه برش بار بکنی، نه، بسیاری از عرضیات احتیاج به حد وسط دارن. اما در ذاتیات همین اندازه که تصور تفصیلی از ذات داشته باشی همه ذاتیات رو میتونی بار بکنیم. و منها انها غنیتون عن السبب، غنی از سبب است. یعنی چه غنی از سبب است؟ یعنی واجب الوجود به ذات است؟ میگه نه، به معنا انها لا تحتاج الى سبب وراء السبب ذاتی، سببی غیر از سبب اون ذاتی، یعنی خود ذات، سبب دیگه نمیخواد. فعلت و وجود الماهیت به عین همین علت، علت و اجزاء این ماهیت، اجزاء ذاتیش، این از ذاتیه صفت است برای اجزاء دیگه، اجزاء ذاتی این ماهیت است. اینجاست که بهش میگیم جعل بسیطه، یعنی به یک جعل ذات که ایجاد میشه ذاتیات هم ایجاد میشه، چون فرض این است که ذاتیات مقوم ذات هستن، اصلا ذاتیات نیان ذات تحقق پیدا نمی کنن. پس به جعل ذات ذاتیات هم تحقق پیدا می کنن. و منها ان الاجزاء الذاتیه متقدمتون على ذاتی، اجزای ذاتی متقدم بر ذاتی هستن، چون که مقومشون هستن، با ترکیب اینها ذات تحقق پیدا کرده است. بعد کسی اشکال کرده گفته ولی اشکال و فی تقدم الاجزاء على الکل به ان الاجزاء هی الکل به عینه فکیف تتقدم على نفسها، اجزاء که همون کلن دیگه، پس چطوری شما میگید که اجزاء بر کل تقدم دارند؟ خب میشه تقدم الشیء على نفسه، اجزاء بر خودشون تقدم دارند. بله رابطه علت و معلولی هست دیگه، چون اجزا را میگه از علل به حساب میارن دیگه، از علل مادی به حساب میارن دیگه، پس رابطه شون رابطه توقفی وقتی که باشه شما میگید توقف دارد، پس باید تقدم داشته باشد دیگه. مجموع اجزا که خود کل هستن، پس اگر قرار باشد که اجزا همشون تقدم داشته باشند بر کل، مستلزم این است که کل تقدم داشته باشد بر کل، چون مجموع اجزا همون کل هستن دیگه. نه دور نیست، تقدم و شیء علی نفسه یا توقف و شیء علی نفسه منات بطلان دور است، یعنی دور اگر باطل است به خاطر این باطل هست. بله رابطه شون عموم خصوص مطلق هست، یعنی هر جا که دور باشد حتما توقف و شیء علی نفسه و تقدم و شیء علی نفسه پیش میاد، درسته؟ اما هر جا که تقدم و شیء علی نفسه باشد دور نیست، ممکنه دور باشه ممکنه نباشه. در دور حتما باید دو حلقه باشد که هر کدومشون بر دیگری توقف داشته باشن. اینجاها نه دو حلقه نیست، یکیست دیگه، میگیم خودش بر خودش وابسته هست دیگه. پس اگر یک کسی دو حلقش کرد اینجاها دیگه مشکلی پیش نمیاد، کل توقف بر اجزا دارد. این اشکال مستشکل داره چی میگه؟ میگه این اجزا همین کلن، پس یه حلقه شد میشه خودش بر خودش، توقف و شیء علی نفسه میشه مستلزم تقدم و شیء علی نفسه و باطل میشه دیگه. اصلا دور خودش فی حد نفسه که مشکلی نداره، دور به خاطر توقف و شیء علی نفسه باطله. حالا اینجا الان توقف و شیء علی نفسه پیش اومده، دور دو حلقه داره، توقف و شیء علی نفسه یه حلقه داره دیگه، نه هست کم دیگه. پس دور چند تا حلقه داره؟ دو تا شیء. توقف و شیء علی نفسه یه دونه است دیگه، پس این دور نیست، چون دور حتما دو تا حلقه داره دیگه، این چی داره؟ یه دونه بیشتر نیست دیگه. پس اینو با هم دیگه فرق دارن دیگه. ولی توقف شیء علی نفسه چرا باطله؟ چون تناقض پیش میاد، شیء قبل از اینکه باشه باید باشه، میشه بطلانش تمام. دور چرا باطله؟ چون برمیگرده به اینجا، به توقف و شیء علی نفسه و به تقدم و شیء علی نفسه برمیگرده، و تقدم و شیء علی نفسه هم تناقض است و تناقض هم باطل است دیگه. لذا اصطلاحا میگیم توقف و شیء علی نفسه به منات دور باطل است، یعنی دور هم به خاطر همین باطله. خب مندفع به ان الاعتبار مختلفان، اعتبار مختلف است. فالاجزاء بالاصر، اصر یعنی تمامه، اجزا به تمامه متقدمتون علی الاجزاء به وصف الاجتماع و الکلیه، اجزا به تمامه متقدم هستند بر اجزا به وصف اجتماع و کلیت، یعنی به عنوان کل واحد. پس اجزا که میشن پنج تا متقدمند بر کل واحد که یکی حسابش کردی، یکه یه دونه مرکب حسابش کرد، پس یه دونه مرکب متأخر است از پنج تا جزء کنار هم دیگه. علا غیر از این که این حرفی که درباره جزء و کل درباره ماهیت میزنیم، این نسبت به ظرف تعریف منطقی داریم جزء و کل درستش میکنیم، و الا نسبت به ظرف نفس الامر که نگاه بکنیم حقیقتا جزء و کلی وجود ندارد. یه ماهیت داریم، این ماهیت یک حقیقت واحد است، این حقیقت واحده حیثیتی دارد، شما از هر کدوم از حیثیتش یه ماهیت برداشت میکنی شده دو جزء. پس این جزء و کل ماهیت نسبت به حیثیت تعریفش است. وقتی که شما میخواید تبدیلش کنید به یک تعریف منطقی، بعد جزء و کل پیدا میکنه. بنابراین رابطه ماهیت با اجزایش رابطه جزء و کل نیست حقیقتا در نفس الامر، این اولا. ثانیا اونجا هم که رابطه جزء و کل میشه، مثل موقعی که میاریش تو تعریف منطقی و جزء و کل درست میشه، اونجا تقدمش به تقدم تحلیلی میشه دیگه. علا انها انما سمیت اجزا، بهش میگن اجزا، لکون الواحد من این اجزا جزءا من الحد، یه جزئی از حد هستن. و الا فالواحد منها عین الکل، اعنی ذاتی، هر کدوم از اینها عین کل هستن. برای اینکه برای اینها ما یک وجود واحد قائل هستیم، برای اینکه اینها رو یک شی واحد به حساب میاریم، بنابر این مبنا دیگه. پس اگر یک کسی در واحد بودن هر ماهیتی اگه مناقشه کرد، که خب اصل این مبنا را قبول نداره، اما اون چه که بین حکما معروف شده و قبولش دارن و مرحوم علامه هم طبق این مبنا صحبت میکنه، این است که یک ماهیت واحده یک ماهیت واحد است، حیوانیتش با انسانیتش با ناطقیتش منفک نیستن، یک حقیقت واحده تحقق داره. این حقیقت واحده حیوانیتش عین انسانیت است، ناطقیتش هم عین انسانیت است. پس حقیقتا جزء و کلی ندارن تا تقدم جزء و کل پیش بیاد. این جزء و کل در ظرف تعریف پیش اومده، در ظرف تعریف هم که جزء و کل پیش بیاد تقدمش میشه تقدم به تحلیل انتزاعی هم دیگه. این هم بحث ذاتی و عرضی. فصل چهارم در بیان اقسام ذاتیات. ذاتی بر دو قسمه، یک، یا تمام الذات مثل نوع نسبت به یک فرد که تمام ذاتی اون هست. موقعی که میگید زیدون انسانون، این زید دیگه غیر از انسان هرچی که دارد عوارضه، عوارض مشخص، بله دیگه ذاتی ایسا مقوم، این ذاتی ایسا خوجی. تمام الذات یا چی؟ جزء الذات. اگر جزء الذات باشه یا جزء مشترکه یا جزء چیه؟ مختص. اگر جزء مشترک باشه بهش چی میگیم؟ بهش میگیم جنس، مثل حیوان. اگر جزء مختص باشه بهش میگیم چی؟ فصل دیگه، درسته؟ اینا بحثایی هستن که تو منطق مطرح شد دیگه. اون وقت این نوع این جنس یا جنس قریبه یا جنس چیه؟ بعیده دیگه. جنس قریب یعنی همون ذاتی مشترکی که با اضافه شدن فصل این نوع درست می شود، بهش میگن جنس قریب. جنس بعید یعنی با اضافه شدن فصل این نوع درست نمیشه، با اضافه شدن فصل یه جنس دیگه درست میشه که اون جنسه با اضافه شدن فصلش این نوع درست میشه، مثل جسم نسبت به انسان، که این جسم اگر فصل بهش زمینه شد که ذو ابعاد ثلاثه باشه انسان نمیشه، اگر جسم بهش نامی بودن، جسم نامی بودن بهش زمینه شد، تازه یه فصل دیگه هم بهش اضافه که شد جنس قریب انسان درست میشه دیگه. پس جنس بعید یعنی از اجزای جنس قریب اگر باشد بهش میگن جنس بعید، به خاطر اینکه او جزء ذاتیات مشترک است ولی ذاتی مشترک قریب دیگه نیست که با اضافه شدن یک فصل اون نوع درست بشه، بلکه جز ذاتیات بعید است دیگه، ذاتی مشترک بعید دیگه. پس ذاتی مشترک قریب یعنی با اضافه شدن فصل نوع درست میشه. ذاتی مشترک که با اضافه شدن فصل نوع درست نمی شود. اینجور نیست که حالا یه فصل اگر بهش ضمیمه کردین نوع درست بشه، نه، یه فصل دیگه یه جنس دیگه درست میشه دیگه، بلکه یک ذاتی مشترک دیگر درست می شود. پس جنس بعید یعنی ذاتی مشترک که با اضافه شدن فصل به آن نوع درست نمی شود، بلکه یک ذاتی مشترک دیگر درست میشه، بهش میگیم جنس بعید. در فصل هم همین هست دیگه، فصل قریب و فصل چی؟ بعید. یعنی وقتی به جنس ضمیمش کردی، گاهی از مواقع اون نوعی که ملحوظ شما هست درست شده یا اون نوع درست نشده. یه نوعی درست شده که خود اون نوعه، نسبت به این نوعی که داری حسابش میکنی خودش جنسه، دوباره احتیاج به یه فصل دیگه داره تا این درست بشه دیگه. مثلا فرض کنید میگید که این جسم نامی که بهش اضافه کردیم میشه جسم نامی. این جسم نامی رو اگر برای خودش یک نوع حساب بکنید، این با اون نوعی که انسان میگید احتیاج به یه فصل دیگه هم داره. پس با اون یه دونه فصل که نامی باشد انسان درست نمیشه. با این فصلی که اضافه کردید درسته یه ماهیت دیگه درست شد که میتونید به اعتبار تام بودنش بهش بگید نوع. به اعتبار اینکه تو این لحاظ تام حسابش کردید بهش بگید نوع. ولی اگر بخواد این نوع ملحوظ شما که انسان هست بشه، باز احتیاج به فصل دارد تا بشه چی؟ تا بشه مثلا برسه به انسان. بنابراین یا فصل قریب است یا فصل بعید است دیگه. فصل قریب مثل ناطق برای انسان و فصل بعید مثل نامی برای انسان. نامی برای کی؟ برای انسان دیگه. والا نامی برای نبات فصل قریبه، برای انسان فصل بعیده. با توجه به این نکته‌ای که گفتیم، این نوع هم قابل تقسیم است دیگه، به نوع عالی، نوع متوسط و نوع چی؟ سافل دیگه. این تقسیم سگانه رو دربارش مطرح کردن دیگه. نوع عالی یعنی اولین نوعی که با اضافه شدن فصل به جنس تشکیل شد. مثلا میگید جنس الاجناس که بهش میگیم مقوله، جوهره. این جوهره یه فصل بهش اضافه شده به اسم ذوابعاد ثلاثه، شده جسم. این الان برای خودش توی این مرتبه برای خودش ماهیت تامه، اگر بهش نگاه بکنیم میشه نوع عالی. اون وقت پایین ترین نوعی که دیگه ذیل آن فرد قرار داشته باشد بهش میگیم نوع صافه. بین اینها هم میگیم نوع متوسط دیگه. اینا دیگه تقسیماتی هستن که ما تو فلسفه باشون کاری نداریم دیگه، صرفا آشنایی اصطلاحی هن که شما در بحثای منطقی در واقع باید اینها رو بهشون بپردازید. ما هم اینجا فقط برای توضیح اصطلاحات بهشون برداختیم. خب مرحوم علامه میگه این جنس و فصل رو یادتون باشه تو بحث اعتبارات ماهیت ما گفتیم ماهیت ست اعتبار داره. یکی از اعتباراتش به شرط لا بود، یکیش هم به شرط شی بود، یکیش هم لا به شرط بود، اینجوری بود. حالا مرحوم علامه فرماید که این جنس و فصل را میشه با توجه به اون اعتباراتی که اونجا گفتیم میتونیم به دو اعتبار بهشون نگاه بکنیم. میتونیم به شرط لایه از حمل بهشون نگاه بکنیم که میشن ماده و صورت. ببینید یادتون هست اونجاها گفتیم یه وقت ماهیت را یه جوری نگاش میکنی که این میشه مرکب دیگری. اگه اینجوری نگاش بکنی دیگه یه مصداق واحد نباید حسابش بکنی. اگه مصداق واحد نگاش کنی که دیگه راکب و مرکوب نمیشه دیگه، حتما باید اینا رو غیر هم دیگه ببینیشون. اینجا بهش میگیم به شرط لای از حمل. هم یعنی اتحاد در مصداق، یکی بودن. اینا یکی در مصداق نیستن چون نوع نگاهت با اتحاد در مصداق سازگار ندارد. همچنانی که این صورت یعنی سوار بر دیگری شده. وقتی سوار بر دیگری شده اصلا نمیتونی اینا رو واحد مصداقی در نظر بگیری، حتما باید دو تا بگیری که بگی این بر اون چی شده، بار شده است دیگه. مرحوم علامه فرماید که در این نگاه ما به جنس میگیم ماده، به فصل هم میگیم چی؟ صورت. گاهی از موقع هم لابه شرط نگاش میکنین، لابه شرط از حمل نگاش میکنین، اینجاها همون جنس است دیگه، جنس و فصل. پس جنس لابه شرط ماده است و ماده به شرط لای چیه؟ جنس هست دیگه. این اصطلاح رو حتما باید تو ذهنتون داشته باشید، چون که این اصطلاح یکی از همون مجاری فهم است که عرض کردم شما تو جاهای مختلفی از این با استفاده میکنید، تو علوم مختلف در تفاهم ازش استفاده میکنن. وقتی که میگن اینا یکی هستن، فقط تفاوتش در این است که یکی به شرط لای دیگری است، یکی لا به شرط این یکیه، دیگه آدم باید اینو در نظر بگیره. یعنی یه وقت هست شما او رو بهش یک تعینی میدی، او رو مجزا نگاش میکنی از دیگری، اینجاها بهش میگیم به شرط لا، به شرط لای از یک مصداق بودن. یه وقت هم هست نه، او رو به عنوان یک مفهومی انتظارش میکنی، یک مفهومی نگاش میکنی که از یک مصداق انتظار شده. الان فرض کنید هر کدوم از ما دو تا مفهوم برش صادق است، حیوان ناطق. پس من میتونم بگم چی؟ زیدون حیوانون، زیدون ناطقون. اینجا چی؟ اتحاد مصداقی دارد دیگه. میتونیم ما حیوان و ناطق را براش وحدت مصداقی قائل بشیم، اتحاد مصداقی قائل بشیم. البته میتونیم هم جدا جدا نگاهشون بکنیم، میگیم یه حیوان داریم یه ناطق داریم دیگه، نه یه مصداق حیوان یه مصداق ناطق، نه، یک ماهیت حیوان داریم یک ماهیت ناطق داریم دیگه. یعنی میتونیم مستقلا بهشون نگاه بکنیم، میتونیم اونها رو به عنوان حمل بر یک مصداق واحد بهشون نگاه بکنیم. اگر به عنوان مفاهیمی که از مصداق انتظار شده بهش نگاه کردی، بهش میگی لا به شرط از هم، میتونی اینها رو بر هم دیگه حملشون بکنی. اگر که نه، به صورت ماده و صورتی نگاش کردی، یعنی یکی قابل است و پذیرفته است دیگری را، اینجوری نگاش بکنی دیگه نمیتونی به عنوان مصداق واحد نگاشون بکنی. اینجا رو میگیم به شرط لای از هم. پس این دوتا اعتبار رو تو ذهنتون داشته باشید. این دوتا اصطلاح هستن که آچار، مثل پیشگوشتی و آچار هستن تو مباحث مختلف دیگه، تو مباحث مختلف، اصول فقه، مباحث فلسفی از اینها استفاده میکنیم در تفاهم، تو جاهای مختلف از این مفهوم استفاده میکنیم. اینو دارم عرض میکنم، تأکید میکنم به خاطر اینکه این اصطلاح رو شما قشنگ تو ذهنتون بسپرید، چون جاهای مختلف مدام ازش استفاده میشه دیگه. اعتبارات ماهیت تو جاهای مختلفی ازش استفاده میشه. این بحث یکی از شؤون و شاخه های اون اعتبارات ماهیت است، به اعتبار به شرط لای از هم، لا به شرط از هم. خب حالا گاهی یه بحثای دیگه هم توش مطرح میشه که آیا این به شرط لای از هم با لا به شرط از هم با اون به شرط لا و لا به شرطی که تو اعتبارات ماهیت نسبت به ضمیمه مطرح شد، اینا یکی هستن یا نه مشترک لفظی هستن. بعضی های بحثای این شکلی هم مطرح کردن که دیگه خیلی باهاش کاری نداریم، برای ما الان این بحث ارزش اصطلاحی دارد دیگه، بیش از این برای ما ارزشی نداره. حمله اولی که قطعا نبود، چون اینها جنس و فصل هستن، جنس و فصل که نسبت به همدیگه حمله اولی ندارن، نسبت به نوع حمله اولی دارن، جنس و فصل نسبت به نوع، ولی جنس نسبت به فصل و فصل نسبت به نو که به جنس که دیگه حمل اولی نیستن که شایع صناعی. بله دیگه، پس اینا همشون هر تاشون به شرط لای از حمل شایع هم دیگه. به شرط لای از هم میشه ماده و ماده لا به شرط میشه جنس. پس جنس و فصل یکی هستن، یکیشون به شرط لای، یکیشون لا به شرطه. پس چی میگن؟ جنس و ماده، جنس و ماده یکی هن. اولی چیه؟ لا به شرط. دومی چیه؟ به شرط لا. وقت اینجا که شد لا به شرط، مصداقاً جنس با فصل میشه یکی. اینجا که شد لا به شرط دیگه، درست شد؟ خب دوباره فصل و چی؟ و صورت چی هن؟ یکی هن. اولی چیه؟ فصل چیه؟ لا به شرط دیگه. وقتی لا به شرط شد، بعد با چی اتحاد مصداقی پیدا میکنه؟ با جنس دیگه. و دومی به شرط لا دیگه. وقتی به شرط لا شد، به شرط لا شد چی میشه؟ میشه صورت. صورت چی میشه؟ یعنی صورت برای چی؟ برای ماده. اما سنست چی عرض میکنم؟ یعنی این لا به شرط و به شرط لاها در هر دوتایشون جفتشون اون و اون یکی است دیگه. این لا به شرط نسبت به این که حمل به شرط فصل با چی؟ با جنس. این به شرط لا است، یعنی فصل صورت شده است برای ماده. پس هر دوتاییشون داریم با اون دیگری داریم نگاش میکنیم دیگه. این جنسه لا به شرط از حمل است بر فصل، و این جنسه به شرط لا است از حمل بر صورت. یعنی به شرط لا نگاش بکنی ماده صورته، لا به شرط نگاش بکنی یکی از طرفین حمل است نسبت به اون، طرفین قضیه است نسبت به اون. بستگی دارد به این که چطوری داری اون رو لحاظش میکنی دیگه. نه نه نه، به شرط لا از نه. ببینید، برای اینکه اساسا اینا خودشون میگن ماده و صورت اجزای خارجی یک ماهیت هستن، اینکه این حرف درسته یا غلطه این مطلب دیگه است. گزارش بخوایم بدیم از اون چه که حکما مطرح میکنن، اساسا وقتی که اینا درباره اجزای خارجی صحبت میکنن، مثالشون ماده و صورت هست. میگن ماده و صورت اجزای خارجی یک ماهیت هستن. خب اینا تو حکمت مشا مطرح بوده، این که حالا درستن یا غلطن این حرف دیگه است. از این جهت اینا وقتی که میخوان درباره این دو تا لحاظ توی ذهن صحبت بکنن، مقید میکنن، میگن ماده و صورت ذهنی، جنس و فصل ماده و صورت ذهنی هستند. که بگن که این غیر از اون ماده و صورتی است، یعنی اون ماده و صورتی که داریم دربارش تو بحث‌های ماهیت صحبت می‌کنیم، ماده و صورت خارجی است که دو جزء خارجی نسبت به یک ماهیت هستند که یا ارتباطشون ترکیبی است، انضمامی است، یا رابطه‌شون اتحادی است. اون بعد این وقتی که شما از اون جنس و فصل رو گرفتی، میتونی جنس و فصل رو همون جوری که ماده و صورت تو خارج هست تو ذهنت هم همون جوری لحاظش بکنی، به صورت عارض و معروضی، به صورت ماده و صورتی میتونی لحاظش بکنی دیگه. درست چی عرض می‌کنم؟ یعنی این توصیف ماده و صورت و جنس و فصل روی توی خارج. ببین اونایی که میگن اتحاد دارن نمیخوان بگن اینها یک مصداق هستن، میخوان بگن اتحاد دارن یعنی تو خارج یه ماهیت داریم که تحلیلن شما این دو مفهوم رو برداشت کردی ازش تو خارج. یه عده از حکما میگفتن نه، ترکیبشون انضمامیه نسبت به هم دیگه. خب پس این که انضمامی است یا اتحادی است، این یه بحث برای خودش. اونایی که میگفتن اتحادیان دیگه خب نمیخواستن بگن ماده و صورت در خارج، در از خارج انتظام میشه دیگه، یعنی یه ماده انتظام میکنیم یه صورت انتظام میکنیم از اون خارجه دیگه، از اون خارجه دیگه طبیعتا یا باید قائل بشیم که نیست. اینو چون خیلی تو حکمت مثلا ممکنه نقش تعیین کننده نداشته باشن، به نظرم خیلی ارزش نداره که بهشون بپردازیم. در این حال این که میتونه بسیار شیرین باشه، چون که تحلیل ها موجب انسجام محتوا میشن، خیلی برای آدم جالبه. ولی این حرفایی که الان ما داریم میزنیم برای شما بیش از ارزش اصطلاحی، ما الان برایش هیچ نوع ارزشی قائل نیستیم، چون در تک تک این بحث ها ممکنه مناقشات فلسفی وجود داشته باشد. اما به اندازه اصطلاح فلسفی که زبان تفاهم فلسفی است، که برای بیان اون حیثیتی که اون حیثیت مورد نظر هست در بحث به شدت مورد نیاز ما هست، و در چارچوب همین اصطلاحات زبان تفاهم علمی انجام میگیرد. دقت میکنید؟ جهت میکنم. برابر این اگر یه وقت حوصله‌شو داشتید هست، مثلا آقای مصباح اینجا مفصل یه نکاتی مطرح کرده، مناقشاتی مطرح کرده، زاویه دیدش هم در تعلیقه بر نهایه مطرح کرده، هم در آموزش فلسفه بحث کرده. پس ما حواستون باشه این بحثایی که مطرح میکنیم ارزشش چقدره؟ اصطلاح دیگه. به اندازه ارزش اصطلاحی بسیار بحثای پایه‌ای هستن دیگه. یعنی چه؟ یعنی شما وارد بحث فلسفه میشید، وارد بحث اصول که میشید، برای تفاهم اون مرادش در قالب همین حیثیات باهات صحبت میکنه و شما هم در قالب همین حیثیات متوجه میشه که طرف مقابل چی داره بهت میگه. اما این که حالا واقعا همین شکلی هست یا نه، خب برای ما که اساسا اصالت وجودی هم داریم نگاه میکنیم، خیلی دیگه یه حرفا اهمیتی نداره دیگه. وقتی هم که بخوایم اصالتش رو نگاه بکنیم، می‌بینیم کلا باید بنیان این حرفا رو از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم و دیگه این حرفا مثلا از ممکنه از اساس چیده بشه یا کلا تفسیرش شکل دیگه ای بشه دیگه. غرض اینه که این بحثا مهمن، ولی در ظرف جعل اصطلاح، در ظرف لحاظ مفاهیم، تولید مفهوم. اگر احتیاج داشته باشیم چرا، ولی اگر احتیاج نداشته باشیم خب چرا، چرا این کارو بکنیم؟ بعضی ها مثل آقای مصباح اینا همچه تلاش هایی کردن و خب خیلی زحمت کشیدن، نکاتی اضافه کردن، قابل توجهن. ولی خب بعد معلوم بشه که به چه کار ما میاد، تأثیر هستی شناختی داره یا نداره. این نداشته باشه خب نمیپردازه، میگیم اینا که بحث کردن چون اونها در ظرف محوریت ماهیت داشتن صحبت میکردن، این بحثا رو رفتن جلو. ما که ماهیت به عنوان حد وجود است یا هرچی که از باید در بستر وجود بهش نگاه بکنیم، اینا باید دیگه حیثیتش فرق میکنه و به شکلی دیگه باید نگاهش کرده. ثمره علمی دارد؟ چرا ندارد؟ من میگم زبان تفاهم علمی است دیگه، مگه میشه ثمره علمی نداشته باشد؟ اما اینکه درسته یا غلط هست، نه، جای مناقشه داره، ممکنه جایش مناقشه داشته باشد، این مطلب دیگه. این که به درد ما بخورد در شناخت هستی با نگاه اصالت وجودی، اونم یه حرفی هست دیگه، ممکنه هیچ ثمره‌ای نداشته باشد دیگه. چرا؟ چون داره دقیق اصالت ماهیت نگاه میکند و با نگاه ماهوی میره جلو، ما هم مبنامون مبنای ماهیت نیست، بلکه مبنای وجود است. ارسطو میگه اینا.
ارسطو می صدران تو آثارش دیدم گفته.
همه میگن دیگه آره.
ماهیت رو اگه نتونه اون رو به تعریف درش نمشه بزن تو قرار شنا مثلا معرفت شناسی مشکل اساسی میکنه.
ببینید اون حرفی که ارسطو زد، گفت اگر یک کسی یه حس رو از دست بده مثل چشم، تمام اون ادراکاتی که از مسیر چشم حاصل میشه رو دیگه نمیتونه داشته باشه. اون یه حرفه. یه حرف دیگه این است که ما میگیم خارج رو ماهیت پر کرده. حالا که گفتیم خارج رو ماهیت پر کرده، دیگه رفتیم سراغ تحلیل این ماهیت و هی رفتیم جلو و ماده و صورت و جنس و فصل و فلان این حرفا. بعدش هم تازه همونها هم ممکنه در فلسفه های بعدی جای مناقشه داشته باشد و بیاد جلو دیگه. این وقت هم هست نه کلا مبنا تغییر پیدا میکنه، میگیم نه خارج و ماهیت پر نکرده، وجود خارج رو پر کرده دیگه. اگه وجود خارج رو پر کرد وقتی ماهیات ممکنه احکامشون متفاوت باشه، اون چی که ازش تعبیر کردیم به جنس و فصل و یا تعبیرات دیگه‌ای که مطرح کردیم بعضیشون جای بازنگری و مناقشه داشته باشد دیگه. به هر حال الان تو بحث بدایه ما این حرفایی که داریم میزنیم هیچ کدومشون رو به عنوان گزاره‌های تصدیقی ازشون یاد نمی‌کنیم. این منظور میخوام بگم اینو داشته باشه دیگه. خب این تا اینجاها مرحوم علامه از این حرفا یه نتایجی گرفته، نتایج قابل توجه. بعضیشون از حرفای خود مرحوم علامه است، صدرایه ها هم بعضن این حرفا رو قبول ندارن. این نتایجی که مرحوم علامه اینجاها گرفته از جمله تقریبا فرمایشات اختصاصی خود مرحوم علامه است. نتایج رابطه ذاتیات ثلاثه. یک، جنس همان نوع است مبهمن که با لحاظ فصل تحصل نوعی می یابد. حیوان، این حیوانه در حقیقت انسان است ولیکن در ظرف ابهام. چرا؟ به خاطر اینکه شما میگی جنس لابه شرطه. وقتی لابه شرط باشه پس قابل حمله بر نوع است. وقتی قابل حمله بر نوع باشه باید بتونه اتحاد مصداقی داشته باشه. وقتی بتونه اتحاد مصداقی داشته باشه پس معناش این است که این حیوانه میتونه همان حیوان میتونه همان انسان باشد، با این تفاوت که انسانی تحصل دارد، حیوانه تحصلش توش لحاظ نشده. شما اگر گفتی حیوان جزئی از اجزای انسان است، این دیگه قابل حمل نیست، بهش میگیم ماده، این حمل نمیشه. پس ماده همان ماهیت تامه نیست، لحاظ ماده لحاظ ماهیت تامه نیست، اما لحاظ جنس لحاظ ماهیت تامه است مبهمن. چرا؟ چون لابه شرط از حمل است، میتونه حمل بشه و بگه انسان حیوان است. بنابراین جنس همان نوع است ولیکن در ظرف ابهامش. همچنانی که فصل، دو، فصل همان نوع است چی؟ محصلا. خب همان نوع است محصلا که با لحاظ تحصل بخشی به یک ماهیت مبهم نوع نمود می یابد. ببین این فصل همون نوعه، چه این نوعه رو میگیم که در حقیقت این نوع کاری که انجام میده این است که یک ماهیت مبهم رو تحصل بخشیده، با تحصلش چی درست شده؟ نوع درست شده است دیگه. اینجوری بهش نگاه میکنیم دیگه. باز دوباره دلیل ما همون دلیل است دیگه، به دلیل لا به شرطی. به دلیل چی؟ لا به شرطی. درست شد؟ لا به شرط یعنی قابل حمل است. حمل یعنی اتحاد. پس وقتی اتحاد داشته باشد، اتحادش هم تو ظرف ذات است، پس اینا ذاتن باید یکی باشن و وقتی ذاتن یکی بودن معناشون است که تفاوتشون در ابهام و تحصل است دیگه. این جنس همان نوع است، فصل هم همان نوع است، فقط فرقش این است که شما فصل را به حیثیت تحصل نوعی نگاه کردی ولی نوع به حیثیت تامه بودنش نگاه کردی. این تفاوتش تو این است دیگه. خب بسیط هم باید باشه، بستگی با رابطه جنس و فصل داره. اگه رابطه شون اتحادی باشن میشن بسیط، نه، رابطه جنس و فسخ اتحادی نیست، چون دو مفهوم ذهنی است دیگه. رابطه ماده و صورت در خارج بعضیشون میگفتن انضمامی است، بعضی میگفتن اتحادی است دیگه. ماده و صورت رو میگفتن، جنس و فسخ رو نه. رابطه جنس و فسخ خب اینا تو ذهن که دیگه نمیتونه اتحادی باشه که دیگه. آه تو خارج هم که میشن بهش میگن ماده و صورت. جنس و فصل جاش تو کجاست؟ جاش تو ذهن است، چون از مباحث منطقی است دیگه. ماده و صورت جاش تو خارجه، چون قابل است و مقبول است دیگه. اونا رابطه شون بعضی میگن انضمامی است، بعضی میگن چیه؟ اتحادی است دیگه. دقت میکنین؟ نه دیگه نمیشه که اونجا بگن انضمامی. برابر این تو ذهن رو کلن میگن انضمامیه، چون مفاهیمن، مفاهیم برای خودشون تشخص دارن، پس الان با هم دیگه اتحاد ندارن. بخواستم بگم این بحث اتحاد و انضمام مربوط به ظرف خارج مطرحش کردن، تو ظرف ذهن نه دیگه. چون تو ظرف ذهن شما یه ماهیت داری، ماهیت رو ترکیبش میکنی از دو جز، حیوان ناطق، حیوان رو برش بار میکنه، هر چی که هست در هر صورت تو ذهن چه ترکیب است دیگه. ما تو ذهن که دیگه بین مفاهیم که دیگه اتحاد که نداریم که دیگه، اتحاد به اعتبار ظرف خارج است دیگه، بلا توی ذهن از هم دیگه منفک هستن دیگه. خب باز هم تاکید میکنم اینا رو حتما به همین کیفیتی که داریم میگیم شما تصورشون بکنید، توجهش بهشون داشته باشید، چون تو همین قالب بحث فلسفی مطرح میشه، ادبیات فلسفی با همین بحثا ما صحبت میکنیم. فقط چون که به عنوان مجاری تفاهم صحبت میشه، خیلی ما تشکیک نمیخوایم بکنیم در این که حالا این درسته یا درست نیست یا فلان است دیگه. بله اونجایی که دیگه میخواستن بعضی که وارد تشکیک هم که شدن، خب تشکیکاتی هم شروع کردن مطرح کردن. ولی الان ببینید این فرمایش مرحوم علامه هم دلیل مشخصه، هم اصل حرف معلومه، مدعا معلوم است دیگه. میگه شما وقتی که جنس رو بر نوع بارش میکنی، وگر نه حکم میکنی به اتحادش، اتحادش هم که دو مرتبه ذاتش است، پس این جنس در حقیقت همون نوع است که ابهام دارد. چرا؟ چون که شما وقتی به جنس نگاه میکنی که میگی این حیوانه یا انسانه یا بقره است یا غنم و فرد و اون ماهیت مردد این اون معین است، ماهیتن با اون معینه دیگه تفاوتی ندارد ماهیتن. نه نمیگیم همون ماده و نمیگیم همون ماده و صورت ذهنی است، نه اصلا این نمیگیم. جنس و فصل با ماده و صورت ذهنی دو تا اعتبارن، یکیشون لا به شرطه، یکیشون به شرط لاه. پس یه ماده و صورت خارجی داریم، یه ماده و صورت ذهنی داریم. این ماده و صورت ذهنی رو اگر به شرط لا به شرط نگاش کردیم میشه جنس و فصل ذهنی. جنس و فصل همیشه ذهنی است، ماده و صورت میتونه خارجی باشه. خب درسته دیگه، تو ظرف نفس الامر اینا یکی هستن دیگه. بالاخره تو ظرف نفس الامر نمیگیم تو ظرف خارج، بالاخره تو ظرف تقرر ماهوی میخوام بگیم جنس یه چیزی جدای از نوع نیست، جنس همون نوعه. چرا؟ چون شما جنس رو میگیری چی؟ حیوان. مگه نمیگه حیوان؟ شما که میگه حیوان، این حیوان به عنوان جز که نگاش نکردی، اگه به عنوان جز نگاش کنی میشه چی؟ میشه ماده. پس وقتی به عنوان جز نگاش نکردی چی میشه؟ خارج ذات که نیست، جز ذات هم که نیست، پس چیه؟ میشه همون ذات دیگه. بنابراین شما وقتی که جنس رو مجزا نگاش نکردی، خارج ذات هم که نگاش نکردی چی میشه؟ میشه همون نوع. فصل چطور؟ بازم به همین کیفیت دیگه. الان شما فصل رو مگه نمیگیم ما لا به شرط نگاش میکنیم؟ لا به شرط یعنی چی؟ یعنی جز نگاش نکردیم دیگه، چون اگه اون جز نگاش بکنی که دیگه نمیتونی حملش بکنی مصداقا. خب وقتی که جز که نیست، خارج هم که نیست، چی میشه؟ میشه عین خودش دیگه. این حرفایی که اینجا داریم میزنیم حرفای بی پایه هم نیستن، بالاخره مرحوم علامه و حکما این حرفا رو زدن.
فقط میخوایم بگیم ممکنه ارزش علمی نداشته باشه درباره بحث تصدیقیش صحبت بکنیم که آیا هست نیست درسته، ولی اگر وارد بحث تصدیقش هم بشیم حرفای بی‌پایه‌ای نیستن، حرفا بسیار قابلیت دارن که تبیین‌های استدلالی برشون بیاریم، ولیکن خب در اون لابلا هم میشه ممکنه یه مناقشاتی هم دربارشون مطرح بشه که خیلی برای ما اهمیتی ندارن دیگه.
برای بحث تصدیقش باید پاسخی داشته باشیم دیگه.
بله هر جا که از این بحث ها برای یه تصدیق استفاده شد باید استدلال برش بیاد، اما اگر نه برای تفاهم استفاده شد میگم برای تفاهم که دیگه
نیاز نیست.
نه نه نه، ببینید خب دقت بکنین، ما میگیم هر بحثی به اندازه فایدهش میتونه قابل اعتنا باشه. اگه این دوتا مرحله که مرحله ماهیت و مرحله مقولات باشه، گزارش از حکمت مشاییه به اندازه ای که برای تفاهم حکمت مشایع احتیاجش داریم باید یادش بگیریم، اما برای این که ببینیم درست است یا غلط است و نقد و بررسیش بخوایم بکنیم، خب اون دیگه بستگی دارد به این که آیا اون امتداد حکمت مشایع برای ما اهمیتی دارد یا نداره، به کار ما میاد یا به کار ما نمیاد. برای این بحثش که داریم اینجا مطرح میکنیم، اصل برداشت مطلبش رو اگر داشته باشید میتونیم بریم جلوتر. اگرم بخواید درباره اثباتش بحث بکنیم، عرض کردم بحث بی‌پایه‌ای نیست، خیال نکنید این حرفای متزلزلی هستن. همین اگر بخوایم بشینیم بحث بکنیم خیلی راحت میتونیم استدلال‌های مستحکم برای تایید همین حرفایی که اینجا مطرح شد رو بیانش بکنیم دیگه. برای دفاع از این حرفا در سطح بدایه حرف کم نداریم، یعنی همین اگه بخواد جای بحثش هست، فقط میخوام بگیم این تحلیل فلسفه مشائی ارزشش به اندازه خودشه دیگه، خیلی جای دیگه باش کاری نداریم دیگه. نمیتونه اینجا حالا این تیکه رو از عبارت رو بخونیم. بسیار ضروری است در مقام تفاهم، عرض کردیم که دیگه برای انتقال بعضی از مفاهیم بعضی از گزاره ها ما به شدت به این ساختار مفهومی احتیاج داریم. من بازم تاکید میکنم اینا زبان تفاهم علمی است، اینو تقریبا چند دفعه دارم تکرارش میکنم، اینا زبان تفاهم علمی هستن، یعنی شما تو علم و اصول جا به جا از اینا استفاده میکنین، تو فلسفه جا به جا از اینا استفاده میکنین، ولی در مقام بیان مراد از اینا استفاده میکنین، نه تو اون حرفایی که مشا میخواست از اونها نتیجه گیری بکنه در تحلیل هستی، تو اونجا دیگه ازش استفاده نمی‌کنیم. تو مشا از اونجا استفاده می‌کردیم، حالا دیگه تو چی؟ تو بیان مراد استفاده می‌کنیم دیگه، ساختارهای تفاهمی هستن دیگه، پس به شدت مورد نیاز ما هستن، ولی تو کجا؟ تو ظرف تفاهمات و بیان مراد دیگه. در این حال عرض کردم اگر که یه وقت شما مناقشه هم داشته باشید، این مناقشات در خود فرمایشات مرحوم علامه تو کتاب نهایه باز استدلال شده، ما هم میتونیم براش استدلال بیاریم. اگر این وقت هم ابهامی داشتیدم باز مطرح بکنیم دربارش صحبت بکنیم، ولی میخوام بگم شما به همین اندازه‌ای که این به کار میاد براش ارزش قائل بشین. بفرمایید دیگه، تقصیر شما بود که نرسیدیم. آره بله خواهش میکنم. آره ساعت گذشته، خب انشاءالله فردا اول این عبارتش تطبیق میکنیم بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. نه دیگه، ماده خودش بر دو قسمه، یا ماده اولات یا ماده ثانیه.
ماده ثانیه،
ماده ثانیه خودش نسبت به
مسبوق ماده اولاست
و صورت
جسمی
به علاوه صورت جسمیه.
این صورت هم که اینجا میگوه میشه همون صورت نوعیه که مدفع میشه به ماده اولا و صورت جسمیه و نهایتا اون نوع پدیده میگه.
تو این مثال تو نه در مثال انسان اینجوریه، و الا فرض کنید در جسم ما میگیم یه ماده داریم، یه صورت داریم، یه ماهیت تامه تشکیل میشه. این ماهیت تامه میگن نوع. خداحافظ شما. ولیکن این نوع چون حکما دیدن توی خارج جسم با آثار مختلفی تحقق پیدا میکنه، گفتن پس یک صورت دیگه هم داریم که به اون میگیم صورت نوعیه، به این میگیم صورت جسمیه، به این میگیم صورت نوعیه. پس در این کلمه نوع میشه مشترک لفظی، به ماهیت تامه میگیم نوع. اون صورت نوع درست کرد، پس میتونیم بهش بگیم صورت نوعیه. ولی چون که غیر از صورت جسمی یه صورت دیگه هم هست که او انواع درست کرده، صورت نوعیه رو برای اون صورت دومی به کار بردن، برای صورت جسمی گفتن صورت جسمیه. پس یه صورت جسمی داریم، یه صورت نوعیه داریم. درست شد؟ فاصل دعا خدا بسید.